بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مطالب حضرات علما رو خدمتتون عرض کردیم در مسئله استدلالاتی که طرفین داشتن. حالا ببینیم در نهایت در این مسئله چه می شود گفت. عرض شود که اون چیزی که ما در اینجا در واقع دنبالشیم اختصاص به متعه نداره. این یه قاعده کلی است که در جمیع عقود جاری است. اون قاعده هم این است: آیا می توان عقد را به نحوی خواند که فعلیت تأثیر گذاری آن در زمانی باشد که با عقد فاصله دارد؟ فرقی هم بین عقود مختلف نیست. مثلا حتی در بیع هم قابل تصور، من الان بیع انجام بدم، بیع فعلی باشد عقد، اما ملکیت 6 ماه بعد منتقل بشه. یا حتی در نکاح دائم، کسی همین الان عقد نکاح دائم رو بخونه، اما زوجیت 3 ماه بعد ایجاد بشه، فعلیت پیدا کنه. آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ ما در مباحث اصول در بحث واجب مشروط مفصل راجع به این مسئله صحبت کردیم. عرض کردیم اشکال عمده ای که در این خصوص مطرح کردند انفکاک اثر از مؤثر است. عقد مؤثر شرعی است برای اینکه مثلا زوجیت، ملکیت یا هر چیز دیگری ایجاد شود. و انفکاک اثر از مؤثر امکان پذیر نیست. فرقی هم بین اعتباریات و تکوینیات در این جهت وجود نداره، چون یه قاعده عقلی است از باب امتناع تخلف معلول از علت. شما نمیتونید بگی معلول از علت نمیتواند تخلف کند مگر در برخی از موارد. معلول از علت هیچ وقت نمیتونه تخلف کند. پاسخی که این اشکال دارد اینه که وقتی شرطی رو ما در عقد اخذ کردیم، اثر اون عقد می شود تأثیرگذاری مشروط، نه تأثیرگذاری مطلق. و این اثر از همان حین عقد موجوده. من اگر بیعی انجام بدم مشروط بر این که ملکیت 6 ماه بعد منتقل بشه، از همین حین عقد این اثر موجوده. اثر چیه؟ انتقال ملکیت منوط مشروط به گذشت 6 ماه از همین الان هست. اثر عقد اینه. اثر عقد که انتقال ملکیت بالفعل نیست، بگید الان حاصل نشد. اثر عقد انتقال ملکیت مشروط است و این از همین الان هست. بله، فعلیت یافتنش انتقال ملکیت منوط بر چیه؟ تحقق شرط. وقتی در خارج شرط تحقق پیدا کرد، اون وقت ملکیت هم منتقل خواهد شد. بس استحاله عقلی نداریم. حالا مثالی که ما در بحث اصول می زدیم این بود: در موارد قانونگذاری کثیرم ما دیدید مجلس قانون می زاره، تصویب می کنه. از همین امروز این قانون تصویب شد، تمام، که از 6 ماه بعد فلان اتفاق بیفته. قانون رو امروز تصویب می کنه،
اما اثر قانون کی ظاهر میشه؟ فعلیت پیدا میکنه؟ 6 ماه بعد. هیچکی هم تا حالا مجلس اشکال نگرفته آقا کار شما عقلی نیست، اشکال عقلی داره. در همه دنیا هم مرسوم، این یک امر عرشبت مرسوم و متداولی، اصلا اشکال عقلی نداره. به هر حال نمیگن از الان فعلیت دارد، اگر کسی ترک کند عقاب نمی شود. اون معنیش، معنی حرف شما اینه، از همین الان فعلیت دارد اما فعلا مجازات نمی کنیم. مثل اینکه بگه از 6 ماه بعد هر کی از چراغ قرمز رد بشه جریمه داره. حرف شما اینه از همین امروز هر کی از چراغ قرمز رد بشه جریمه داره، اما فعلا تا 6 ماه جریمش نمی کنیم. یعنی منع برای مقتضی قرار میدن، در حالی که قانون اینجوری تصویب نمی کنن. میگن از بعد از 6 ماه هر کسی از چراغ قرمز رد شد جریمه دارد. یعنی مقتضی رو یک جوری تعیین میکنن که بعد از 6 ماه تأثیر گذاری تازه داشته باشه. عفو بالعقود دلیل شرعیه. نه، لزوم وفا لزوم شرعی است. این لزوم، لزوم شرعی است از عفو بالعقود اومده. رفتی به چیز نه، بعدم چه رفتی به بحث ما داره؟ ما که نمیگیم عفو بالعقود اونجا شامل نیست. عفو بالعقود شامله. چی میگه؟ میگه مقتضای عقد ملتزم باش. من ملتزمم. مقتضای عقد چیه؟ 6 ماه بعد ملکیت منتقل بشه. ملتزم. اثر مشروط خودش یه چیزه، یه امر اعتباریه. باشه، اعتباریه دیگه. چرا نداریم؟ خود ملکیت مگه اعتباری نیست؟ منم نمیگم یا من نمیگم اینجوری نیست، درسته، در خارج یا هست یا نیست، اما همین الان اثر مشروط خودش یه چیزی، یه امر اعتباریه و هست. نه، ذهن چیه؟ در خارج ملکیت هم اگه اینجور باشه بگید ذهن نیست. امر اعتباری جاش عالم اعتبار و عقلاست. خارج که میگید منظورت نگه عالم تکوینیات. ما در امور اعتباری هیچ کدوم در عالم تکوین نیستن. محل امور اعتباری عالم اعتبار و عقلاییست. بستگی دارد که عقلا در این عالم چه چیزی را اعتبار کنه. یک وقت میاد ملکیت اعتبار میکنه، یک وقت ملکیت مشروط اعتبار میکنه. وگرنه در خارج به عنوان عالم تکوینیات که ما اصلا امر اعتباری نداریم.
اگر ما هم شرط بزنیم پس باید ضرورتاً به قبل هم شرط بزنیم.
قبل یعنی چی؟ نه، اون تأثیر در ما قبل نمیتونه بذاره. حالا اگه کسی آمد اعتبار کرد، واقعاً عقلا این اعتبار رو قبول کردن، اونم ممکنه قابل التزام باشه. اگر این اعتباری بود که عقلا قبول کرده، گفتن تو میتونی از الان عقد بخونی بگی ملکیت این مال از 5 ماه قبل مال تو و این انتقال پیدا میکنه، عقلا همچنین چیزی رو اعتبار کرده، ملتزم میشه. میگه ابن مگر این که منع شرعی داشته باشیم. هر جا منع شرعی داریم میگیم شارع نذاشته. مثلا نکاح‌هایی که شارع اومده نهی کرد، یا بیع‌هایی که شارع اومده نهی کرد. اما اگر نهی شرعی نداریم، یه اعتباری است مشمول عمومات، نهی شرعی هم ندارد. عقلا همینو پذیرفتن به عنوان یک امر اعتباری، می‌پذیرند.
از الان باید
ملکیت مشروط از الانه. شما این مشروطه رو از ذهنت میندازی؟ خب شرط زمانی باشه. شما وقتی نذر میکنی میگی اگر فلان اتفاق بیفتد فلان چیز بر من واجب است، نذرت منعقده یا نه؟ از همین الان واجبه یا منعقده یا نه؟ اون فلان چیز که هنوز اتفاق نیفتاده، چطور از همین الان هست؟ به نحو مشروط هست. همونطور که در نذر میگی به نحو مشروط هست، مشروط بر این که اون چیزی که من در عقد شرط کردم محقق شود، از همین الان هست. اگه شما نذر بکنی گوسفندی را ذبح کنید اطعام کنید برای امام حسین، مشروط بر این که تو امتحان قبول شی. هنوزم امتحان ندادی، الان حق تصرف در این گوسفند رو داری؟ میتونی بری بفروشی؟ چرا؟ شما که میگه هنوز شرط نیامده، دلیلش این است که از همین الان نذر منعقده اما به نحو مشروط. متعه رو بحث ندارم، متعه رو میرسیم، سب کنید دارم. من دارم قاعده کلی میگم، هنوز به متعه نرسیم. اشکال دیگری که مطرح شده اینه، گفتن اثر بالفعل عقد خودش یه امر اعتباری است، نیازمند جعل و اعتباره. شما با عقد چی درست کردی؟ اون امر اعتباری که با عقد درست کردی چی بوده؟ اثر بالفعل که نبوده، اثر بالقوه بوده، اثر مشروط بوده. اثر مشروط یک موجود اعتباری است، اثر بالفعل یه موجود اعتباری دیگر. هر کدام اینها نیازمند اعتبار است. شما کدوم اعتبار کردی؟ اثر مشروط را اعتبار کردی. اثر بالفعل چگونه ایجاد شد بدون اعتبار؟ اینم خودش احتیاج به اعتبار داره. پاسخش اینه، معتبر با اعتبار اثر مشروط در واقع مقتضی جعل می کند. برای چی؟ برای اثر بالفعل. اثر مشروطی که اعتبار کرده در واقع مقتضی است برای تحقق اثر بالفعل. با تحقق شرط در خارج مقتضی تاثیرگذاری پیدا میکنه. عالم اعتبار در اختیار معتبره. من میتوانم چیزی رو در اینجا اعتبار کنم به عنوان مقتضی برای یک امر اعتباری دیگر. میگم این مقتضی است برای این امر. هر وقت شرط آمد این یکی امرم تحقق پیدا میکنه. پس از این جهت هم مشکلی نیست. مؤید این مطلب که تعلیق در اثر عقد ممکنه، شهرتی است که وجود دارد مبنی بر امکان آن در اجاره. اگر امتناع عقلی باشد فرقی بین عقود نیست. شما نمیتونی بگی عقلا ممتنعه اما فقط در اجاره اب نداره. عقلا ممتنع باشد هیچ جان ممکن نیست. پس معلوم میشه امتناع عقلی نداره که در اجاره ممکن شد. صاحب جواهر اینطور گفته در بحث اجاره، لو عین شهرن معینن، اینایی که با رنگ دیگه است نه متن شرایع، لو عین شهرن معینن متأخرن عن العقد قیل و القائل الشیخ کما سمعت و ابو الصلاح تبطل لما عرفت. دو نفر فقط گفتن باطل، شیخ ابو الصلاح حلبی. ولی عدم القدرت علی التسلیم ولی وجه الجواز وفاقا للمشهور بل فی محکی التذکره الاجماع علی. علامه در تذکره گفته در اجاره اجماعی است که می شود. شما الان عقد اجاره ببندی برای 6 ماه بعد. بل عن السرائر بعد حکایت ما سمعته من المبسوط، که در مبسوط شیخ گفته نمیشه، ما نسه لم یذکر، یعنی فی المبسوط، ان ذالک قولنا او قول غیرنا. میگه این حرفی گفته، نگفته حرف ماست، نگفته حرف اهل سنته. ولا یظن ظن ان ذالک قول لاصحابنا، اصلا این حرف ربطی به اصحاب ما نداره. یعنی ابن ادریس میگه این حرفی که شیخ در اونجا گفته هیچ کس نگفته الى آخره، لعموم الادله. لعموم الادله همون دلیل بلوجه الجوازه. اینه هم که فرمود تبتل لما عرفته، مرادش یه مطلبی است که قبل از این از خلاف نقل کرده. اونجا شیخ اینجوری گفته لو آجره اداره فی شهر مستقبل بعدما دخل فانه لا یجوز لان عقد الاجاره حکم شرعی ولا یثبت الا بدلاله شرعیه ولیس علی ثبوت ذلک دلیل. شیخ اشکال امتناع عقلی نمیگیره، اشکالی که میگیره میگه اسباب توقیفیه و دلیل خاصی وارد نشده مبنی بر این که این نحوه از اجاره جایزه. جوابی که بهش دادن حضرات این است که اطلاقات ادله شامله، دلیل خاص نمیخواد، اطلاقات ادله اجاره شامله، این نحوه از اجاره رو هم میگیره. فلذا مرحوم شیخ در مکاسب در خصوص این که تنجیز در عقود شرط است اینطوری میگه انک قد عرفت ان العمدت فی المساله هو الاجماع. دلیل این که ما میگیم تنجیز در عقود شرطه دلیلش اجماعه. و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیق و بطلانه واضح، یعنی انشاء میتواند تعلیق داشته باشه. لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه. میگه اگه منظور این است که خود انشاء معلق باشد این اصلا معنی نداره، انشاء یا هست یا نیست. إلا أن الكلام ليس فيه و إن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير فهل یصح انشاء الملکیت المتحقق علا تقدیر دون آخر که قوله هازا لک انجا زیدون قدن او خذ المال قرزن او قرازن اذا اخذته من فلانن و نحو ذلک فلا ریب فی انه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرن فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات. هم عرفی است مثل مثالی که گفتم براتون قانون گذاری، هم در شرع هست همین اجاره. یا یکی مثالاش متعه، در متعه که خیلی ها گفتم میشه، اگه امتناع عقلی داره چطور گفتم میشه؟
اصلش
رو خودمون
جدا میکنیم ازش.
یعنی چطور جدا میگیم؟ اینجا هم همینو میگیم، میگیم اتفاقا در ما نحنفی به طریق اولا میشه، برای اینکه در مثالایی که شیخ گفت شرط محقق الوقوع نیست، امکان داره باشد امکان داره نباشد، در اونجا میگه میشه. در مثالی که ما میگیم شرط محقق الوقوعه، اینجا به طریق اولا میشه، چون میگیم زمان، زمان محقق الوقوعه، قطعا خواهد آمد اگه قیامت نشه. در اینجا به طریق اولا باید بگیم درسته. بله دیگه، همین که زمان آمد زوجیت بیاد یا ملکیت. بنابراین معلوم میشه تنها دلیلی که ما داریم برای اعتبار تنجیز در عقود اجماع، دلیل دیگری نداره. این اجماع هم حجیت ندارد، برای اینکه ما اجماعی را حجت می‌دانیم که کاشف باشد از قول معصوم. احتمال اینکه مستند این اجماع همین قواعدی باشه که آقایون گفتن خیلی زیاده. مستندش این باشد که اسباب توقیفی است، مستندش این باشد که اثر از مؤثر قابل انفکاک نیست. این توهماتی که کردن، احتمال اینکه مستندش این مطالب باشه خیلی زیاده. بنابراین اجماع برای ما کاشف از قول معصوم نیست. مضافم بر این که همین که در عقودی مثل اجاره و متعه اختلاف وجود داره که آیا می شود یا نمی شود، همین نشانگر این است که اجماعی در مسئله نداره. چون در اجاره و متعه نیامدن به دلیل خاص تمسک کنن، بگن اجماع گفته نمی شود، دلیل خاص در اجاره و متعه گفته می شود، اومدن به چه تمسک کردن؟ به اطلاقات ادله. اگه اطلاق ادله قابل تمسکی، خب در موارد دیگه هم اطلاق ادله قابل تمسکی. پس همین نشان دهنده این است که اجماعی در مسئله وجود ندارد. در نتیجه مقتضای قاعده این میشه تنجیز در عقود شرط صحت آنها نیست، اما معناش این نیست که هر عقدی را میتوان به نحو معلق خواند. شرط صحت تعلیق در عقد عرفیت داشتن آن است. عرف باید اون نحو از تعلیق را بپذیرد.
تعلیق با شرط را
فرق بذاریم؟ چه فرقی؟ شرط این چیزی که برش معلق شده
داریم. شرطی که محقق داریم، او حرف مثل شهر در مورد زمان. یه دفعه این از چه تعلیق میداریم اگر زید بیاید؟
شیخ در کلامش تصریح کرد که اشکال نداره اگر در نظر شما چگونه شرط میکنیم. میگی اگر زید بیاید من این کارو میکنم. اگر زید بیاید لله علیه که فلان کار را انجام بده. یعنی چه؟ یعنی از الان شما میتونی تصرف کنی در این مالی که نه منظورته، اگه محقق نشده پس میتونی تصرف کنی، ببری بفروش. همه گفتن نمیشه، دلیل هم داریم. از باب این که الان متعلق حقه، مثل حق الرهان. میگم متعلق حقه، حق الرهان. شما وقتی تعلق میگیره به مال چرا نمیتونی بفروشی؟ بعضیا گفتن البته نمیتونی بفروشی، بعضیا گفتن میتونی ولی حق الرهان منتقل میشه، بعضیا گفتن نمیتونی بفروشی. الان که اون حق نداره در این تصرف کنه، وقتی حق داره که شما دینشو ندی اون وقت میتونه در این تصرف کنه. الان حق تصرف نداره، حق تصرفش مشروط بر این است که شما دینشو ندی. چرا حق نداری در این مال تصرفی کنی که مخالف با حق اونه؟ چون حق به نحو مشروط تعلق گرفته به این. چه فرقی میکنه؟ در اونجا هم حق او به نحو مشروط تعلق گرفته دیگه. آقا میگم در اونجا هم حق او بالفعل است یا مشروط است؟ اگر بالفعل همین الان میتونه بره بفروشه، پس مشروطه. پس حق مشروط مانع از تصرفی میشود که منافات با آن حق داره. این میگه معنای رهن همینه. من دارم برای تحلیل میکنم معنای رهن را، میگم رهن یک چیزی است که در آن حق مشروط مرتهن تعلق میگیرد به مال. نظر هم همان گونه است، فرقی نمیکنه. تحلیل مبنای رهن که یه چیزی نیست که شارع آمده باشد به عنوان حقیقت شرعی واسه ما مطرح کرده باشه. رهن از معاملات عرفیه است، شارع امضا کرده. حقیقت شرعی و متشرعیه که ندارد که، حقیقتش حقیقت عرفیه است، مثل بی، مثل نکاح، مثل باقی معاملات. عرض شود که حالا ممکنه کسی به ما اینجا اشکال بگیره، بگه عرف چی کار است؟ شما میگید که باید تعلیق به نحوی باشد که عرف بپذیرد. اگر گفتیم تعلیق امتناع عقلی ندارد، در هر تعلیقی ما میتوانیم اخذ کنیم به چی؟ اطلاق عدل. چه اشکالی داره عرف اینجا چی کار است برای ما؟ مدخلیت عرف برای چی؟ جوابش اینه، مدخلیت عرف در این موارد برای تعیین موضوع عدل است، برای اینکه عقودی که موضوع احکام شرعی واقع شدن که حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارن، حقیقتشون چیه؟ عرفیه است. اینا امور عرفیه هن. ما تقریبا میتونیم بگیم هیچ عقدی نداریم شارع درست کرده باشه. شارع تجویز کرده، درست نکرده، تجویز کرده. امضا فرق دارد با درست کردن. شارع بیاد من بگه بیا بشین اینجا، من یه عقد بهت یاد بدم، تو این کارو بکن، اینم این کارو بکن، این یه عقد. شارع هیچ وقت نیومده واسه ما عقد یاد بده. عقودی را که وجود دارد اومده چیکار کرده؟ امضا کرده. تأسیس نمیکنه در عقود، امضا میکنه. در نتیجه اگر در نزد عرف ما ببینیم یه عقدی از مصادیق بیع، اجاره یا نکاح یا هر عقد دیگری به حساب نمیاد، یعنی عرف چنین چیزی را در عالم اعتبار عقلایی به عنوان یک موجود اعتباری نشناخته، میتونیم از اون نتیجه بگیریم ماهیت اون عقد عرفاً به نحوی است که شامل چنین مصداقی نیست، فلذا تمسک به اطلاق دلیلم وجهی نخواهد داشت، برای اینکه تمسک به اطلاق اولین شرطش اینه که موضوع دلیل فی حد نفسه شامل فرد مشکوک باشد. میگیم اعتق رقبتن، نمیدانیم رقبه مؤمنه را میگیرد یا کافره را میگیرد یا نمیگیرد. چی میگیم؟ میگیم رقبه شامل رقبه کافره هم هست. اینو اول میگیم، بعد مقدمات دیگر و حکمت و میایم جاری میکنیم، بعد میگیم پس رقبه کافره هم اشکال نداره. پس اولین شرط اخذ به اطلاق این است که موضوع شامل اون فرد مشکوک باشد فی حد نفسه. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که موضوع دلیل شرعی اصلا شامل فرد مشکوک نیست، از کجا فهمیدیم؟ از اینکه عرف اینو از افراد این معامله نمیداند دیگه، اونجا تمسک به اطلاق معنی نداره. با توجه به این مطالبی که گفتیم، حالا بیایم سراغ بحث خودمون، نکاح. آیا در نکاح می توان چنین عقدی خواند؟ حالا چه دائم چه مطعه، یه عقدی بخوانیم که زوجیت از عقد منفصل باشد، آیا این امکان پذیره؟ اون چیزی که به ذهن بنده می رسد این است که این عرفیت ندارد. عرف چنین چیزی را از مصادیق نکاح به حساب نمی آورد. ما تا حالا در هیچ عرفی ندیدیم کسی بیاد عقد زوجیت بخواند بعد بگه فلان کس فلان زن از 6 ماه بعد زن منه، عقد و الان بخونه بعد بگه این 6 ماه بعد زن منه. نه در مطعه اینو دیدیم، نه در دائم، نه در بین خودمون دیدیم، نه در کشورهای که کاری هم به اسلام و پیغمبر و اینا هم ندارن، تا حالا نشنیدیم هم چیزیو. پس میتونیم ادعا کنیم که این عقد عرفیت ندارد. وقتی عرفیت نداشت اطلاقات ادله شامل نیست، پس این نکاح درست نیست. وجه عدم صحت عرفی نبودنش. عرفی که نشد اطلاق ادله شامل است. اما اگر در یک زمانی یا در یک مکانی این نحوه از عقد عرفیت پیدا کرد، شد عرفی، بعید نیست بگیم در اونجا صحیح. همانطور که بیع ازمانی در زمان حال فعلی عرفیت پیدا کرده، همون مثالی که اول بحث گفتم، کسی بیاد یه خونه‌شو هر فصلشو به یه نفر بفروشه، در هر سال بهارش مال زید، تابستونش مال عمر، پاییزش مال بکر، زمستونش مال خالد، این الان عرفیت پیدا کرده. در زمان سابق عرفیت نداشت، الان عرفیت داره. حالا میتونیم با تمسک به اطلاقات ادله بی تصحیحش کنیم. چرا؟ چطور تصحیح میکنیم؟ اون چیزی که دخیل است در ماهیت بی، تملیک مال به مال و تعابیری شبیه این است، حالا با اون اختلافاتی که دارن، تعابیر شبیه این، این که ملکیت باید دائمی باشد بعد البیع، این دخیل در ماهیت بیع نیست. از مقدمات ماهیت به حساب نمیاد. همان گونه که در نکاح هم گفتیم مقدم ماهیت نکاح فقط زوجیت، دوام مقدم ماهیت نکاح نیست، فلذا متعه میتواند از افراد نکاح باشد. اگر گفتید دوام هم مقوم ماهیت نکاح، متعه دیگه نکاح نخواهد بود، در حالی که ما میگیم متعه نکاح هست. در بی هم همینطوره، اون چیزی که هست مجرد تملیک مال به مال، اما دوام ملکیت از مقومات ماهیت بی نیست. اگر در زمانی عرفن چنین امری شد از شروط صحت عقد، به طوری که اگر ملکیت دائمی نبود عرف اون رو اصلا بی به حساب نیاورد، میتونیم بگیم در اون موارد ادله بی شامل چنین معامله ای نمیشد. اما اگر در زمانی عرفیت پیدا کرد، یعنی عرف گفت این از افراد بی است، میتونیم بگیم که حالا از الان به بعد اطلاقات ادله بی شامل این فرد هست. لزومی نداره مثل کاری که برخی از آقایون میکنن بگیم نه این بی نیست، این یه عقد جدید است، رفتی به بی نداره، این عقد جدید است، اوفو بالعقود، میگه به این عقد جدید عمل کن. نه، عقد جدید نیست، بیعه. به عبارت دیگر میتونیم اینطوری بگیم در زمانهای سابق بیع فقط یک صنف داشت. کدام صنف؟ آن صنفی که مقتضی برای ملکیت در آن قصور و نقصان نداشت، استمرار داشت، ملکیت داشت. الان صنف دومی برای بیع درست شده. صنف دوم چیست؟ آن صنفی که مقتضی برای ملکیت در آن قصور دارد، اینم بیع است، یک صنف دوم از بیع. همان گونه که در نکاح گفتیم دائم یک صنف از نکاح است، متعه صنف دوم نکاح، در دائم مقتضی برای استمرار قصور ندارد، در متعه مقتضی برای استمرار قصور دارد. در اینجا ما حالا اینطوری میگیم بی الان شده دو صنفی، یک صنف آن صنفی است که مقتضی برای استمرار در آن قصور ندارد، صنف دیگر صنفی است که مقتضی برای استمرار در آن قصور دارد، فلذا اطلاقات ادله میتونه شاملش بشه. بله، اگه کسی مبناش این باشه که اطلاقات ادله‌ای مثل اوفو بالعقود یا احل الله البیع یا هر چیز دیگر، اینا فقط شامل معاملاتی میشن که در زمان شارع وجود داشته، معاملات جدیده رو نمیگیرن. اگه کسی این مبنا رو داشته باشه از این جهت اشکال میگیره به مسئله، اما این مبنا مبنای صحیحی نیست و قابل التزام هم نیست. ما قائل به این هستیم که اطلاقات عقود فقط مربوط به عقود زمان شارع نیست، هر عقدی رو میگیره ولی عقودی که بعدن ایجاد شده باشد. حالا ممکنه کسی به این حرف ما ایراد بگیره، بگه شما در بیع میگید عرف آمده یک صنف جدید درست کرده از بیع، صنفی که در آن مقتضی برای دوام قصور دارد، اون وقت اطلاقات ادله بیع شامل این صنف شده. اگر این طور باشد پس ما میگیم در عقد موقت هم حتی اگر دلیل شرعی برای جواز آن نداشتیم، نه آیه نه روایت، هیچی نداشتیم، میتونستیم این گونه ادعا کنیم، اگر در یک زمانی این نحوه از نکاح عرفیت پیدا کرد باید بگیم اطلاقات ادله نکاح شامله و این نکاح جایزه. چطور در بیع میگید جایزه، پس در نکاح هم باید بتونیم بگیم جایزه، در حالی که این مطلب واضح البطلانه. اگر شارع به ما نگفته بود متع جایزه، ما هیچ جوری نمیتونستیم متع رو درست کنیم. این اشکالش رو جواب میدید؟ پاسخش اینه، نکاح یه خصوصیتی داره، خصوصیتش هم اینه، ما از اطلاقات ادله نکاح اینگونه به دست میآوریم که امکان رفع زوجیت مگر با اسباب شرعی مثل طلاق و فسخ یا سبب تکوینی مثل مرگ وجود ندارد. این در نکاح هست، در معاملات دیگر نیست. به همین جهت بدون وجود بیان شرعی ما نمیتونیم نکاحی را بیایم تصحیح کنیم که زوال اون بدون چنین اسبابی رخ میده. اطلاقات ادله نکاح شامل اینها نمیشود، این خصوصیت نکاهه. اگر بخواید یک چنین نکاحی را تصویر کنید باید دلیل شرعی برای شما بیان کنید، اما در عقدی مثل بیع ما چنین دلیلی نداریم که اگر ملکیت برای کسی با بیع حاصل شد بدون سبب شرعی ملکیت زایل نمی شود. فلذا خیلی از آقایون پذیرفتن که اگر کسی مالک چیزی است از آن اعراض کرد، گفت اینو من دیگه نمیخوام، میگن از ملکیتش خارجه. بله برخی هم مثل آقای خویی ایراد گرفتن، گفتن سبب شرعی میخواد، اما نوعا پذیرفتن، گفتن سبب شرعی نمیخواد. برای این که منعش نیازمند دلیله، اگر عرف اینو پذیرفت که اعراض سبب زوال ملکیته، شما باید دلیل شرعی بیارید که این نمیشه، و چه این دلیلی نداریم در اونجا. در نکاح داریم، در نکاح نمیشه همینطوری من اعراض بکنم از زوجه، زوجه از زوجیت من خارج بشه، میگه اگه میخوای خارج چه طلاق بده، بدون اون نمیشه. اما در بیع نداریم هم چیزی. فلذا تو خیلی از کشورها مثلا طرف میگفت توی ژاپن همین که وسایل جدید میاد مردم وسایل قدیمیشون رو میذارن پشت در، سالم هم هست، هیچیش هم نیست، میذاره پشت در. یعنی چی؟ یعنی من اینکه نمیخوام، هر که اومد میتونه برداره بره، کسی هم نمیاد دست اینو بگیره بگه آی دوز. چرا؟ چون میگن آقا اعراض کرده، این نشانه اعراضه، یعنی میخواد بگه این دیگه ملک من نیست، هر کسی میخواد تملک بکنه بکنه. بنابراین اگر در عقدی تمسک به اطلاق ادله اون عقد از جهتی مثل این جهتی که الان در نکاح گفتیم اشکال پیدا کرد، بله میتونیم بگیم نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاقاتش برای تصحیح مثلا یک صنف جدیدی که برای اون عرف در نظر گرفته. اما اگر از این جهت اشکال پیدا نکرد، تمسک به اطلاق هم میشود بلا مانع. این مطالبی که گفتیم، این که گفتیم در متعه انفصال امکان پذیر نیست، این در کجا بود؟ در جایی که عقد خونده بشه زوجیت زمانش منفصل از زمان عقد باشه. اما اگر زوجیت زمانش متصل باشه، از همین الان زوجیت باشد، در ضمن عقد شرط بشه که زوج حق استمتاع مثلا تا یک ماه ندارد، یه ماه بعد استمتاع، این عقد نداره، همونطور که صاحب جواهر هم گفت این شرط جایزه، هم اطلاقات و عفو بالعقود میگیره المومن در شروط هم میگیره، هم در خصوص متعه دلیل داریم که هر شرطی رو میتونن طرفین انجام بده. پس از این جهت این اشکالی پیدا نخواهد کرد. اما حالا اگر گفتیم میشود، مثل کسانی که علامه و محقق و کسان دیگر گفتن میشود، شما میتوانی عقد متعه بخوانی، زوجیت منفصل از زمان عقد درست کنی، در این فاصله بین عقد و زوجیت این مسائلی که این حضرات مطرح کردن تکلیفش چیه؟ این زنه میتونه بره شوهر کنه؟ آیا مرده با خواهر این زن میتونه نکاح کنه؟ با مادرش؟ با دخترش؟ اگر بمیرند یکی از این دو نفر، در این فتره ارث وجود داره؟ اینا رو انشالله جلسه بعد بهشون پردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.